یه وقت نداریم، این ترکیب رو فقط توضیح بدین که چقدر موثره.
خیلی، موسیقی یکی از مهمترین عناصر در آموزش،
بله،
که به وسیله اون بچه‌ها خب همه چی رو بهتر میتونن به خاطر بسپرن.
درود بر شما، سپاسگزارم وقت شریفتون رو گذاشتین. ان شاءالله برنامه دیگه میتونیم خدمتتون باشیم. با شما خدافظی میکنیم و همینطور شب خوش میگم به شنوندگان عزیز تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم برنامه ها را آغاز میکنیم. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه از فارسی تا فارسی توجه بفرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم در همه عالم که همه عالم از آنم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر دیگران دانم.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زمان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی.
ساقی هرگز سر و گل و لاله می رود، یا وین بس با سلاسه ی قصال می رود، یا
سلام، شب شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی. عبدالرحیم سعیدی راد هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با همراهی دوستان و اساتید کارشناس ادبی به بررسی ادبیات آینه کشورمون و نقش اون در رشد و ارتقاء زبان فارسی بپردازیم و به دنبال زوایای پیدا و پنهان اون باشیم. در برنامه امشب میهمانان عزیزی داریم که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و در زمان مناسب خدمت شما معرفی میکنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و 2786-1035 با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو به روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و همچنین برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار دنبال کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. تا ساعتی دیگر شما میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو به روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. خب تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
سخن عشق
رسم بدهدی ایام شدید ابر بهار گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین
آمدم تا بدهی برگ و براتم رمضان تشنه ام تشنه تر از رود فراتم رمضان لقمه نور اگر عشق به دستم بدهد وقت افطار تویی آب حیاتم رمضان سائلی هستم دلخسته و در بند هوا پاسخی باش بر این صوم و صلاتم رمضان گرچه دلخون شدم از دست گناهانم ما در شب قدر مهیای نجاتم رمضان هر سحر خلوت خاموش مرا روشن کن آه عمریست چنین در ظلماتم رمضان ربنایی به لبم آمد و ناگه پر زد ربنایی به لبم آمد و ناگه پر زد شورش انداخته ای در کلماتم رمضان
یوسف سانیست یا بزمه یزدانیست این کیست این کیست این جان افزاستیم یا جنت المعواستیم این کیستیم این کیستیم این جان جان افزاستیم یا جنت المعواستیم ساقی خود
از خوف و رجا، عشق از کجا، خوف از کجا، ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانیست ای مطرب داوودم، آتش بزن در رخت غم، بردار بانگ زیر و بر، هنگام سرخوانیست این بدا بودم، آتش بزن در رخت غم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخوانیست این مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق و قربان تو هم، کی نید قربانیست این شانی تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق و قربان تو هم، کی نید قربانیست این ای مطرب داوودم، آتش بزن در رخت غم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخوانیست این بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس الضحا، بسم الله ای الیقین، بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس الضحا، بسم الله ای عین الیقین، بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس الضحا، بسم الله ای عین الیقین.
با بخش یک آسمان نگاه از بخش دیگه‌ای که اسمش هست از پارسی تا فارسی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، با دو تن از کارشناسان عزیز ادبی کشورمون در خدمت شما هستیم که معرفی میکنم خدمتون. آقای سید حبیب حبیب‌پور، کارشناس ادبی و شاعر آیینی کشورمون در خدمتشون هستیم که ازشون میخوام ابتدا عرض سلامی داشته باشن خدمت شما عزیزان شنونده.
به نام خدا، من هم سلام عرض کنم خدمت دوستان عزیز شنونده، روزداران گرامی. انشاءالله از این روز و روزهای زیباتر از این استفاده کنیم.
بسیار ممنون. جناب آقای محمد حسین شاه محمدی، کارشناس ادبی و شاعر آیینی کشورمون در خدمتشون هستیم. ایشون هم عرض سلامی داشته باشن خدمت شما عزیزان شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و آرزو میکنم طاعات و عباداتشون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه.
انشاءالله
در خدمتون هستم.
خیلی ممنون هستم. خب همطور که شما اساتید عزیز میدونید، بخش عظیمی از ادبیات آیینی کشورمون رو شعرهای رمضانیه در بر گرفته. میدونید که از همه شعرها از کهن تا به امروز معمولا راجع به ماه مبارک رمضان، راجع به سحری، راجع به افطاری شعرهای مختلفی دارن. همچنین معمولا تو این ماه هست که میان مناجات میگن، مناجات نامه خودش بخش زیادی رو در بر میگیره که عموما این مناجات ها در ماه رمضان اتفاق میفته. اگر موافق باشید یه مقداری راجع به این موضوع با شما گفتگو داشته باشیم و این بحث رو پی بگیریم که اصولا جناب آقای شاه محمدی، شما بفرمایید که مشخصه های این اشعار رمضانیه چی هست و شما چه صحبتی دارید برای ما؟
خواهش میکنم. جایگاه مناسبت های مذهبی در ادبیات ما مثل ماه مبارک رمضان خب جایگاه خیلی ویژه‌ای هستش و نقش خیلی پررنگی در ادبیات ما داشته. خب ماه رمضان هم همینطور، ما از شاعران بزرگ درباره این موضوع شعرهای زیادی داریم و حتی از المان‌های ماه رمضان در مضامین دیگه استفاده شده. مثلا خب اون شعر معروف مولانا، آمد شهر سیام سنجق سلطان رسید، دست بشو یا دست بدار از تمام، مائده جان رسید. خب این کاملا داره اشاره میکنه به ماه مبارک رمضان. ولی خب ما از شاعرهای بزرگ دیگر هم دیدیم که از این المان‌ها برای مضامین دیگه استفاده کردن. مثلا سعدی میگه بازا که در فراق تو چشم امیدوار، چون گوش روزدار به الله اکبر است. خب ما میبینیم که خیلی استفاده شده و کاربرد زیادی داشته.
درسته.
بحث مناجات و اشعار نیایشی هم خب تقریبا همه شاعرهای بزرگ دیوانهاشون رو با شعرهای مناجاتی و نیایشی شروع کردن،
با شعرهای توحیدی.
و خب هنوز هم تو عصر ما این شعرها قابل فهم، قابل استفاده است و زنده است و جاریه.
درست.
و اینکه خب در همه عصر ما میبینیم که شعرهای توحیدی و شعرهای مناجاتی جایگاه ویژه خودش رو داشته. حالا اون شعر معروف سنایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، و حالا خیلی شاهد مثال های دیگه هستش که خب قطعا میتونیم در موردش صحبت کنیم.
خیلی هم خوب. جناب آقای حبیب‌پور عزیز در خدمت شما هستیم، شما هم بفرمایید.
من مجدداً اظهار امیدواری میکنم که دوستان عزیز شنونده از این شبهای زیبا و خجسته به روزهای خیلی خوبتر برسن
انشاءالله.
یکی از ویژگی‌های نگاه شاعرانه به ماه خجسته رمضان اینه که شاعران این ماه رو مبارک میدونن و بلکه یک عید میدونن برای عبودیت، و این رمزش اینه که نگاه اینا عارفانه و شاعرانه است. اگه یک انسان عادی باشه از اینکه ماه رمضان فرا رسیده و گرسنگی و تشنگی خواهد دید میکنه رنجور بشه، ولی نگاه شاعرانه، نگاه عارفانه و عاشقانه اینه که این یک سفره، یک خان، یک ضیافته که به گرسنگی برای رسیدن دعوت شده.
درسته.
مثلا مولانا در غزل معروفی که دارن مبارک باد میگه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو، مبارک باد آمد ماه روزه، رحت خوش باد ای همراه روزه، شدم بر بام تا مه را ببینم که بودم من به جان دلخواه روزه، نظر کردم کلاه از سر بیفتاد، سرم را مست کردن شاه روزه، مسلمانان سرم مست از آن روز، زهی اقبال و بخت و جاه روزه. که میره تا
آره اینا ما داشتیم تو ادبیات زیاد داریم، استقبال از ماه رمضان،
استقبال از ماه
اینم
رمضان.
خودش که
این که خجستگی، این که یک شادی پنهانی که در این ماه مبارک رمضان در گرسنگی تشنگی هست، این همین نگاه شاعرانیه که حرکت رو و جنبش رو به انسان عاشق میده. همینه که شاعران ماه مبارک رمضان رو عید میدونستن قبل از اینکه عید فطر بیاد.
درست.
یک خجستگی، یک شادی، یک طربی در این طلب بوده که طرب و طلب رو با هم میامیخت. و در اشعار رمضانی ما یک نکات اخلاقی هم شاعران اشاره کردن بهش که ما بهره ببریم از این گرسنگی و تشنگی و خان و ضیافت الهی. مثلا بازم حضرت مولانا می فرمایند بربند دهان از نان کامد شکر روزه.
درست.
دیدی هنر خوردن بنگر هنر روزه.
درسته.
آن شاه 200 کشور تاجیت نهد بر سر، بر بند میان زوتر کامت کمر روزه، زین عالم چون سجین بر پر سوی الیین، بستان نظر حق بین زود از نظر روزه. و همینطور میاد که روزه نم زمزم شد، در عیسی مریم شد، بر طارم چارم شد او در سفر
روزه.
که همینطوری شادی خود را همراه با تذکراتی که بهره‌مندی از این ضیافت و خوان رو باید بندگان خدا داشته باشن رو متذکر میشه.
خیلی هم خوب، بله، مثالای خیلی خوبی رو زدید جناب آقای حبیب‌پور که نشون میده که شعرهای ما خصوصا مولانا که در اشعارشون ارادت ویژه‌ای به ماه مبارک نشون دادند و به اشعار توحیدی. این اشعار توحیدی رو آقای شاه محمدی یه مقداری بیشتر در موردش صحبت بکنیم و اشعار مناجاتی که به هر حال رسم بوده خیلی از شعرهای ما، متاسفانه در شعر معاصر ما این روی مقدار کمرنگ میبینیم. معدودی از شعرهای ما هستن، معدودی از شعرهای آینی ما هستن که میان راجع به اشعار توحیدی و اشعار اخلاقی و مناجاتی میان سروده هایی رو ارائه کنن که این به نظر من یک ضعفه. و ما بارها گفتم جای مختلف، انجمنهای آینی ما خیلی میتونن به این موضوع کمک بکنن، میتونن دامن بزنن به این قضیه که این رو بین شعرهای آینی رواج بدن و ازشون بخوان که تو این زمینه بنویسن، تو این زمینه ابعادش رو یعنی باز میکنن. تو انجمنهای شعری این خاصیت رو دارن که ابعاد موضوع رو باز میکنن، نمونه های فراوانی رو تو این انجمنها مطرح میکنن، مورد نقد و بررسی قرار میدن که واقعا من فکر میکنم جای انجمنهای آینی در بعضی از استانهای ما خالیه، چون ما داریم در قم، در مشهد و در شیراز رو من سراغ دارم انجمنهای آینی که تشکیل میشه و راجع به این موضوعات صحبت میکنن. شما هم در خدمتتون هستیم، صحبتی داشته باشید راجع به این
درباره فعالیت انجمنهای آینی. خب حالا مخصوصا در تهران، حالا خدا رو شکر این سالها تقریبا قابل قبول بوده، چه از لحاظ کمی چه از لحاظ کیفی. حالا تو بحث پرداختن به شعرهای توحیدی که حضرت عالی فرمودید، بله همینطوره، متاسفانه شاعرهای آینی و انجمنهای آینی و اشعار توحیدی کمتر میپردازن. خب طبیعتا هر چقدر که کمیت کار پایین باشه، خب رو کیفیت کار هم اثر میذاره، در کلیتش عرض میکنم. خب اونقدری که ما شعر در رسای اهل بیت علیهم السلام داریم، شعر نیایشی و مناجاتی خب خیلی کمتر داریم. به قول یکی از اساتید میگفت خدا خیلی مظلومه.
درسته.
خیلی کمتر ما باهاش تو شعرها صحبت میکنیم. شعر دو مسئله رو میتونم در این موضوع باتون در موردش صحبت کنم. در همین اشعار مناجاتی ما صفات مهریه خدا، اون صفات کمالی خدا رو بیشتر میبینیم تا صفات قهریه خدا.
درسته.
صفات جلالیه. خب در حالی که هر دو باید با هم باشه، یعنی اگر ما بیش از حد به بحث مهربانی خداوند و اون بخشندگیش بپردازیم، خب از سمت جبار بودن و قهار بودن خداوند غافل میشیم و برعکس. این روزها به نظر من باید این تعادل برقرار بشه. ضمن این که ما تو بحث شعر نیایشی خب گنجینه‌های خیلی ارزشمندی مثل صحیفه سجادیه داریم که شخص مقام معظم رهبری هم خیلی تاکید دارن که شاعرها و هنرمندها از این منابع استفاده کنن.
درسته. خب ما این رو کم داریم. ما اجازه بدید شعرهای ما تو این زمین‌ها بیان بنویسن. حالا اینکه خداوند رو چجوری توصیف بکنن، خب این خداوند خودش به دلشون میندازه انشالله که همینطور. ولی خب به هر حال من فکر میکنم یه بخشی از برنامه یا بخشی از این موضوع نکتهش به اینه که بستر اینجور اشعار تو کشور ما فراهم نیست. مثلا عرض میکنم چون شعرای ما معمولا خیلی معاصرها رو میگم دنبال اینه که یک کنگره یک موضوعی یک مناسبتی تو این زمینه برگزار بشه و بیان تو اون موضوع بخوان بنویسن. من یادم هست مثلا سال گذشته بود یک فراخوانی راجع به حضرت ابو طالب به اصطلاح برگزار شد و یک بار انبوهی از اشعار تو این زمینه گردآوری شد که تا قبل از اون نبود. ولی راجع به شعر آینی هم به همین ترتیبه، اشعار مناجاتی و توحیدی اگر مناسبتی برگزار بشه، فراخوانی داده بشه به طور قطع تو این زمینه به اصطلاح شعرهای زیادی گفته میشه و این موضوع هم رشد پیدا میکنه. آیا حبیب‌پور شما موافق نیستین؟
من هم صحبت شما رو و دوست عزیزم آقای شوه محمدی رو تایید میکنم و تأکید میکنم که مطالعه دوستان شاعر در این زمینه بسیار کمه و شاید هم یکی از علتاش اینه که ازشون نخواستند یا فضایی ایجاد نشده توسط مخاطبین که ازشون بخوان که به این نیایش ها و تحمیلی هایی که قبلا مشهور به تحمیدیه بود بپردازن. این که شاعر بیاد و برای خودش شعرهای نیایشی بگه این حتما وجود داره، ولی اینکه چگونه خروجی داشته باشه این موضوع چیزیه که به عهده مسئولین فرهنگی و ادبی کشوره و اگر میبینیم که یک فضای باز شده برای شعر آینی، یکی از وظایف همین مسئولین اینه که به این طرف بیان و به این موضوع بپردازن. این که ایشو فرمونه صحیفه سجادی، حتی ما یک موضوع در نهج البلاغه داریم به نام خداوند.
درست.
یعنی حضرت علی چه نگاهی به خداوند داره، چگونه خداوند رو در نهج البلاغه که ما در اکثر خونه‌هامون هست معرفی میکنه به این نپرداختیم، خیلی کم پرداختیم. اینکه چه نگاهی داره و چقدر خدا رو در نهج البلاغه ما مهربون میبینیم،
درست.
چقدر با رحمت و مغفرت میبینیم، یک خدایی نمیبینیم که به قول قیصر امینپور در اون شعر بلند مثنویش که من از خدا میترسیدم. درسته، خدا بسیار مهربانه، خدا بسیار به ما نزدیکه، خدا بسیار دوست ماست و ما رو دوست داره. این در نیایش ها باید بیاد، ولی به شرطی که ما مطالعه داشته باشیم، بدونیم خدا از نگاه خدایی ها چیه، نه از نگاه ما، از نگاه اونا که به خدا رسیدند، اونا که جلوه ها و تجلیات خدا هستن، که ائمه باشه،
که ائمه باشه، که اونم در ادعیه ها به مراتب به فراوانی به اصطلاح این موضوع اومده و شاعران میتونن از همین ادعیه استفاده کنن و اونو
اصلا ما یاد میگیریم چجوری با خدا صحبت کنیم.
اینم یک نکته خیلی مهمیه.
در واقع امثال صحیفه سجادیه داره به ما یاد میده این مدلی این شکلی با خدا صحبت کن.
شما دعای ابو حمزه رو ببینید، هر جملهش اندازه یک سال آدم باید تفکر کنه.
بله.
حتی دعای جوشن کبیر که به نظر ما خیلی ساده و تکراری و مثلا هر نکتهش، هر یاش، یا غفور یعنی چی؟ ما 365 روز یک شاعر باید بشنه که بفهمه یا مستعان یعنی چی؟
درسته، دقیقا.
یا رفیق من لا رفیق لا یعنی چی؟
چقدر شاعرانه هم هست.
بله.
درسته، شاید باید بفهمه که یا حبیب من لا حبیب لا یعنی چی؟
بله.
همین میشه یک غزل 15 بیتی، 9 بیتی.
همینطوره. که البته ما از قالب نثر ادبی هم نباید غافل بشیم. بله. که خیلی میتونه تو این زمینه به کمک شاعران بیاد و به کمک ادبیات ما بیاد و اینها رو به اصطلاح به طرز زیباتری به مردم.
اصلا خیلی از همین ادعیه ها وقتی ترجمه میشن به فارسی میشن یک نثر ادبی خیلی قوی.
همینطوره.
خب